صبح شما به خیر، همچنان با پیک بامدادی با شما هستیم. شنونده پیامک زدن گفتن با وجود اینکه شهرداری برای معلولان جای پارک اختصاص داده، اما خودروهای دیگه از این توقفگاه ویژه معلولان استفاده میکنن و پلیس هم اونا رو جریمه نمیکنه. بله حتما ما این مشکل رو بررسی میکنیم. شما معلولان گرامی هم در این مورد اگر تجربه دارید که حتما دارید، برای ما به 3610 پیامک بزنید تا نظراتتون رو منعکس بکنیم و پیگیری بکنیم. اما روایتی از سقای طبیعت عنوان گزارش پایانی ماست، حسن علی مردانی.
ساعتها پیاده روی میکنه که نظر قهر طبیعت و بیابی در بلندی های خشک مرکزی ایران باعث جدایی اهالی حیات وحش از زیستگاه خودشون بشه.
او آبی که من گذاشتم اونجا برای پرنده و کاسه پشت و شما میگین لات پشت، برای مار و پرنده چک و بلبل و توهی اینا هست. اگر ممه هم پر باشه که در هفت روزی، شیش روزی، پنج روزی، اگر پر نباشه هر دو روزی یه دفعه باید برم پرش کنم سر بهش بزنم.
آقای حسین داستان نما رو همه ی اهالی منطقه روستای میانرود ابرج در شهرستان مرودشت میشناسن و از وقتی یادشون میاد عمو حسین با چند دبه آب راهی کوه و کمر میشه تا تشنگی حیوانات وحشی منطقه رو برطرف کنه. آقای کشاورز از بومی های این منطقه در مورد عمو حسین اینطور میگه.
خیلی قیرت میخوای آدم پیره مردی با اینجا های او کله کنه برای سر کو. این بعد میخواد از کارش نشده هم این بقول همه پنجاتی بزید میره سراغ همین او میبره اومیا.
خودش دوست تنهایی همیشه این کار انجام
نه خودش تنهایی دی من کسی ندیدم.
عمو حسین در محیط زیست اطراف خودش سال هاست که با ایجاد مخازن کوچیک و بزرگ آب جایی برای رفع تشنگی حیوانات وحشی در گرمای طاقت فرسا فراهم کرده و حالا تمام این حیوانات دیگه عمو حسین رو میشناسن و اومدنش رو به هم خبر میدن.
اینجا باشی میبرم نوت خرس یه جای مشونت میدم. آقای مردانی به ایچیا اصلا عادت کردم، خیلی ترسم ندارم. از کوچه کش که بگیری خرگوش وا میگیم، روبا، گرگ، شوله. و من که گذاشتم دیدم و درختایی که دور آب هست خنگ زدن خوردن، اینا رو دیدم چکشون کردم، پلنگ کم دیدم.
اما حسین میگه حفر چاهای عمیق در روستاها و زمینهای کشاورزی اطراف باعث شده تا چشمه های روی دامنه کوههای اطراف خشک بشه.
بله چاهای عمیق که پایین زدن چشمه های بلندی رو خشک کرده.
اونطور که محیطبانان منطقه هم میگن تجمع حیات وحش در محدوده‌ای که آقای حسین داستان نما فعالیت میکنه اصلاً با محیط‌های اطراف قابل مقایسه نیست.
ارتفاع این کوه‌ها بالغ بر 2800 متره که با همتی که مش حسین انجام داده و کلاً زحماتی که ایشون کشیده و طبق تحقیقاتی که ما انجام دادیم این محدوده نسبت به کوه‌های اطراف از نظر زیستگاه و حیات وحش خیلی غنی‌تر است.
جالبه بدونید عمو حسین با اینکه تنها با نگهداری از 50 رس بز امرار معاش میکنن، تمام هزینه این کارها مثل ایجاد مخازن و شیرهای قطره‌ای اونها رو با درآمد ناچیز خودش تأمین کرده و برای آبرسانی حتی از آب لوله کشی منزلش استفاده میکنه. آقای کدیور مستندسازی که چند روز با آقای داستان نما گذرونده،
از اینه هایی که حالا خودش داره این کار انجام میده، یعنی آبی که میبره بالا از روی شیر آبی که تو خونه‌ش هست و قبضشو داره میده، حتی دونه هایی که اونجا میبره برای پرنده ها میریزه از جو و حالا اون غلاتی هست که داخل خونه‌ش هست که برای دام خودش استفاده میکنه.
اما حسین با شناختی که از اهالی بومی داره حتی برای حفظ حیات حیوانات منطقه پیش شکارچیان هم ریش گرو گذاشته تا با این حیوانات کاری نداشته باشن.
بچه محلمون هست، سفارش میکنم حالا اگر بخوانن برن از منم دروغ بگن تو مسیر من نمیرن، میرن جای دور. گفتم نگاه کنین نه به خاطر من باشه، به خاطر رضای خودم که باشه، اینا عادت کردن میان اینجا آب میخورن. تو را با خدا شما جوونین، اگر خواستین بیرین تو مسیر من نباید بیرین. بزغن کردم، سفارش کردم.
در طول صحبتام با عمو حسین متوجه شدم این بزرگ مرد که عمری به حیوانات اطراف خودش آب و حتی گاهی قضا رسونده، حالا در حدود 70 سالگی دندانی در دهان نداره و برای خودش نتونسته حتی یک دست دندون مصنوعی تهیه کنه.
من دیگه الان امروز تو سنم پول یه دندونی ندارم که بذارم تو دهنم. نون خشک میخورن دهنم زخم خونریزی میکنه.
حسین داستان‌نما اما تنها یک درخواست داره و اون هم همکاری همه مردم برای حفظ محیط زیسته.
اینه باید نگه بداره، پس اینه خدا قدرت بهش میده که این همیشه سبزه. ما درختی که در خونمون هر کاری میکنیم سیرابش نمیکنیم. نه تنها یکی، همه باید دست بده به هم دیگر، همه باید همکاری کنه. منم برای رضای خدا چون تا حالا این کار کردم تا زنده هم از این کار میکنم.
درود بر این سقای طبیعت با این کار قشنگش. 30610 خداحافظ، روز خوش.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی و آشنا، همراهان بزرگوار شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. با بخش صبحگاهی برنامه های این شبکه خدمت شما رسیدیم. از جوار بارگاه ملکوتی کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و با این سلامی که محضرین بانوی بزرگوار میدیم جانی تازه میگیریم و این انرژی و این جان تازه رو دوست داریم که از طریق همین سلامی که پخش میکنیم به شما هم منتقل کنیم. انشالله در هر جای کشور عزیز اسلامیون که هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید و با توکل به خداوند که تلاش و فعالیت را آغاز کردید، انشالله که دوشنبه خوب با سلامتی و موفقیت در پیش روی شما هموطنان عزیز باشه. دهم تیر ماه هست، 27 شوال المکرم. با بخش صبحگاهی انشالله با شما هستیم، ساعت رو طی میکنیم تا 12 و برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم که این بخش از برنامه ها با جرعه شروع میشه، شرح حدیث 625 کتاب اصول کافی از زبان جناب استاد غفرانی. 8:50 دقیقه از دین میپرسم تقدیمتون میشه، در مورد قسم خوردن این برنامه صحبت میکنه. بعد از دین میپرسم 9 صبح گنج سعادت رو تقدیمتون خواهیم کرد، بررسی صفات نیک و بد اخلاقی از زبان حجت الاسلام و مسلمین زیایی. 9:30 دقیقه با برنامه صبح روشن دوستان من 80 دقیقه در کنار شما خواهند بود. بعد از صبح روشن 10:55 دقیقه همراه میشیم با برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام. بعد از آخرین رویدادهای معارفی که ساعت 11 همکار من در گروه خبر به سمع شما میرسونن، 11:15 دقیقه نگارستان رو
تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد.
11:35 با شرح حکمت 420 کتاب گرانسنگ نهج البلاغه از زبان استاد محدثی در منشور امیر شما رو همراهی میکنیم. 11:50 هم با برنامه بر بال سخن، سخنرانی حجت الاسلام نظری منفرد، این بخش از برنامه ها رو به پایان خواهیم برد. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. من سید حمید حسینی هستم، به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش. ممنونم از همراهی صمیمانه شما. دعوت میکنم با جرعه همراه باشید. شرح حدیث 625 کتاب اصول کافی از زبان استاد غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابن رسول الله، اشهد انک الامام المهدی، ارواحنا فداک. و عرض سلام دارم و عرض ادب خدمت شما عزیزانی که برنامه جرعه رو از این شبکه فضیلت و علم و دانش پیگیری میکنید. آدرس حدیث این برنامه کتاب شریف کافی جلد اول باب 38 ما عند الائمه علیهم السلام من سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و متاعه، روایتی در باب محل نگهداری سلاح و کالاهایی که مختص به نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت ایشون بود. صفحه 580 حدیث شماره 625. در ابتدا رواتی که این حدیث رو نقل کردن بررسی میکنیم که صحت نقل اون رو برای شما به صحنه بیاریم. الحسین ابن محمد الاشعری از اساتید بزرگ و از کسانی هست که جناب کلینی از این راوی بیش از 400 حدیث رو نقل کرده و تألیف کرد. ان معلبن محمد، ایشون هم از بزرگان هستند، استاد رجال حوزه علمیه حضرت آیت الله شبیری زنجانی نقل میکنن که درباره معلبن محمد بحث های وجود داره. برخی میگن مضطرب الحدیث، یعرف و ینکر، ولی مراد از این عبارت این نیست که منقولات این راوی اعتبار نداشته باشه یا وثاقتی نداشته باشه، بلکه حتی اگر برخی متون مرویات او رو هم ما قبول نکنیم، خود راوی راوی هست از ثقات و از بزرگان هست. ان الحسن ابن علی بن الوشاء از بزرگان روات شمرده میشه. ان حماد ابن عثمان، ایشون هم مورد وثوق از شاگردان امامین الباقر و الصادق علیهم السلام هست. ان عبدالاعلى بن اعین که جناب شیخ مفید ایشون رو ثقه میدونن. خب سند الحمدلله سند خوبیه، سند قابل توجهی هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اندی سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله لا انازع فیه. راوی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود اسلحه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نزد من هست و فرمودن که لا انازع فیه، کسی در باره این مطلب با من نزاعی نداره، یعنی منکر و معارضی وجود نداره، یعنی من مدعی هستم، کسی دیگه هم ادعا نکرده و منازع و نزاعی در بین نیست. ممکنه مراد امام این باشه که کسی نمیتونه این اسلحه رو، این وسیله رو از ما اهل بیت بگیره، یعنی گرفتن اسلحه از اهل بیت علیهم السلام امکان ناپذیره. این کلمه لا انازع فیه مرادش این است که کسی نمیتونه بیاد این رو از ما بگیره. ثم قال ان السلاح مدفوع عن لو وزع عند شر خلق الله لكان خيرهم. در ادامه حضرت فرمودند این اسلحه از آسیب محفوظه، اگه به دست بدترین افراد خلق هم بیفته بهترین اونها میشه.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
دو معجزه رو حضرت مطرح فرمودن. اولا این اسلحه بر اثر مرور زمان پوسیده نمیشه، هیچ گونه آسیبی به اون نمیرسه. دوم این که اثری وضعی داره، دست هر کس بیفته جز خیر چیزی از این اسلحه صادر نمیشه، اگه به دست بدترین افراد هم بیفته بهترین اونها میشه. برخی از شارحین نقل میکنن این اسلحه ماندگار و غیر مضره و از نگه دارنده اون معصیت یا منقصتی سر نمیزنه و همینطور امکان نداره که به اجبار این اسلحه از او گرفته بشه. ثم قال ان هذا الامر يسير الى من يلوى له الحنك. حضرت صادق به طور کنایه مطالبی رو ادامه فرمودن. این امر که فرمودن ان هذا الامر، شاید مرادشون مسئله امامت باشه. فرمودن که امامت منتهی میشه به کسی که همه مردم با خضوع تمام چه بخوان چه نخوان به اون گرایش پیدا میکنن. در کتاب وافی که مربوط به ملا محسن فیض کاشانی هست داره که این عبارت کنایه از انقیاد و اطاعت و مراد از اون من موصوله، من یلواله، مراد حضرت حجت علیه السلام هست. من یلواله الحنک که اون من مرادش حضرت حجت سلام الله علیه هست، اون وقت یلواله الحنک هم چند وجه براش گفتن. کنایه از این است که برخی انکار میکنن، استهزا میکنن و شاید هم به معنای همون اول باشه که به معنای اطاعت و انقیاد باشه. فاذا کانت من الله فیه المشیه خرجه، چنانچه مشیت و خواست الهی درباره اون حضرت صورت بگیره، خرجه یعنی از مخفیگاهشون بیرون میان و قیام میکنن. فیقول الناس ما هذا الذی کان، مردم میگن این چه واقعیه. در کتاب مرآت العقول که شرح کافی هست درباره عبارت ما هذا الذی کان دو احتمال رو نقل میکنه. اول اینکه این ما تعجبیه باشه، تعجب از احکام و قضایایی که در عصر ظهور اتفاق میفته، مانند ریختن خونهایی که در مقابل حضرت قد علم میکنن معاندین و نمیگذارن که مسیر صراط مستقیم به تحقق برسه، و تعجب از کسی که چنین استیلایی پیدا میکنه، در تمام عالم یک نفر هست که حکومت میکنه. این مامای تعجبی. همچنین احتمال دارن که این مامای نافیه باشه، یعنی این مسلک مثل اونچه که در زمان حضرت رسول بود و در سایر ائمه صلوات الله علیهم السلام، یه همچین چیزی، همچین مسلکی، همچین طریقی تا حالا نبوده. به هر حال مردم از دیدن این واقعه، واقعه ظهور، در حیرت و سرگردانی هست. و یزع الله له یدن علی رأس رعیته، به خاطر ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، خداوند دستی بر سر رعیت میگذاره. خلاصه سخن این که امر امامت در آخر الزمان به کسی خواهد رسید که توجه همه انسان ها به این شخص هست، همه مطیع میشن. و گفتیم احتمال دیگری هم هست به این که با طولانی شدن غیبت امام علیه السلام، عده‌ای که بدندیش هستن به شیعیان دهنکجی میکنن، استهزا میکنن، ممکنه خود حضرت رو استهزا کنن، اما خواست خدا، مشیت الهی غالب میشه، حضرت از مکانشون بیرون میان و مردم اون واقعه عظیم رو با چشمان خودشون میبینن و در اون حال هست که خداوند از روی برکت و رحمت دستشون رو بر سر رعیت، اون دست رحمتشون رو بر سر مردم میگذارن و عقول همه انسان‌ها کامل میشه. امیدواریم که خداوند متعال ما رو توفیق بده که در عصر ظهور حضرت حجت علیه السلام بتونیم درک بکنیم اون واقعه عظیم رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر و حیرانی.
برنامه جرعه بود، شرح حدیث 625 کتاب اصول کافی از زبان استاد غفرانی که 19 و 15 دقیقه امشب برای شما تکرار میشه. برنامه بعدی از دین میپرسم هست. این برنامه رو با ذکر این سوال تقدیمتون میکنیم.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
الو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان رادیو معارف، همراهان برنامه از دین میپرسم. انشالله سالم و سلامت باشید. توی زندگیتون شاید بارها براتون پیش اومده یا آشناها و اطرافیانتون رو دیدید که برای کارهاشون و اثبات اون کار قسم میخورن. خیلی همون قسم خوردن شده برامون یک عادت و بعضی ها هم بر این باور هستن که نباید تحت هیچ شرایطی قسم خورد. میخوام هم صحبت بشم با هموطنامون و ببینم نظراتشون در این خصوص چیه. دعوت میکنم همراه من باشید. چقدر توی جامعه به افرادی برخوردید که توی صحبت کردنشون قسم میخورن؟
خیلی زیاد. اکثرا برای این که حرفاشون رو ثابت کنن سعی میکنن که قسم بخورن دیگه.
اصلا قسم خوردن راستش هم خوب نیست. دروغ که دیگه هیچی، دروغ که حرامه. دو
این قسم خوردن یه لغلقه زبانه. یکی میگه مثلا بفرما چای بخور، میگه والا نه نمیخورم، والا نمیخورم. بخور یا مثلا غذا بخور، بله خوردم، شایدم نخورده باشه، اما رو در واسه گیر میکنه میگه خوردم.
قسم خوردن شرعن فی حد ذات کراهت داره.
قسم علیکی کفاره داره. مثلا خیلی مشکل ساز باشه به عنوان شاهد مثلا میشه بری قسم بخوره. قسم علیکی گناه داره.
دین قسم خوردن جایز نمیدونه.
دین نمیدونم چی گفته، ولی من میدونم که قسم خوردن درسته.
اطلاعی ندارم.
صحبت‌های مردم رو در خصوص قسم و قسم خوردن شنیدید. این که خیلی‌ها عقیده داشتن برای اثبات کارهاشون قسم بخورن. خیلی‌ها هم مخالف بودن و می‌گفتن که تحت هیچ شرایط و هیچ زمانی نباید قسم خورد. اما آیا واقعاً مجاز هستیم که قسم بخوریم؟ بشنویم صحبت‌های کارشناس مسائل مذهبی حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی رو در خصوص قسم خوردن و ببینیم نگاه دین در این خصوص چیه و چی میگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز، معارف جویان و بزرگوارانی که برنامه از دین میپرسم رو دنبال میکنید. انشالله که خداوند متعال همه ما رو در مسیر بندگی خودش ثابت قدم قرار بده. موضوع برنامه امروز در رابطه با تکرار یا کثرت قسم خوردن هست. همچنانی که شما شنوندگان بزرگوار میدانید، مسئله قسم خوردن در دین مبین اسلام یکی از مباحث مهم و مطرح شده است. دین اسلام نسبت به این امر حساسیت ویژه‌ای داره. در رابطه با قسم خوردن آداب و احکام فراوانی در دین مبین اسلام بیان شده است. انسان‌ها اگر به اسمی از اسماء الهی یا صفتی از صفات او جهت انجام یا ترک عملی تأکید داشته باشند به این عمل قسم خوردن میگن. قسم خوردن در رابطه با امور مهمه در دین مطرح میشه. این رو باید شنوندگان عزیز مد نظر داشته باشیم که هر امری رو لزوماً قسم نباید خورد. دین اسلام نسبت به جریان قضاوت یا شهادتها یا در منازعاتی که پای آبروی مؤمن یا مال یا جان او در میانه از قسم استفاده میکنه. پس این به ما این رو میگه که قسم خوردن شرایط، جایگاه و احکام ویژه‌ای در دین مبین اسلام داره. حال اینکه ما برای هر امر پیش پا افتاده ای از این عمل سنگین در دین استفاده میکنیم، واقعا باید نظر دین رو نسبت به او جویا بشیم که آیا این کار ما درست هست که برای هر کاری از لفظ جلاله الله یا اسماء الهی یا صفات او یا حتی اسماء معصومین علیهم السلام استفاده میکنیم. خب این برای ما بسیار میتونه مهم باشه که ببینیم دین نسبت به تکرار قسم خوردن یا عادت نسبت به قسم که عادت شده برای بزرگواران، هر فعلی رو، هر عملی رو، هر گفتمانی رو میخوان انجام بدن، دوست دارن تأییدی به واسطه بردن نام پروردگار عالم یا صفات او برای گفتمان خودشون یا اعمال و کردار خودشون داشته باشن. دین مبین اسلام در این رابطه چه میگه؟
اگر روی طلب زاری معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
خب همچنانی که شما بزرگواران تا اینجا مطلع شدید، بحث ما در رابطه با تکرار قسم خوردن یا عادت بر قسم خوردن هست. اولا بدانیم جایگاه ویژه‌ای در دین نسبت به این امر خطیر قرار گرفته که در قسمت قبلی عرائضم به او اشاره کردم. امام صادق علیه السلام در روایتی نورانی فرمود لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین. بندگان خدا به اسم الله هیچ وقت وقتی که راست میگید و نه وقتی که دروغ میگید قسم نخورید. فانه عز وجل یقول لا تجعل الله عرضه لایمانکم. خدا رو وسیله سوگندهای خود قرار ندید. پروردگار عالم در سوره بقره آیه 224 این کریمه نورانی که خدمت عزیزان عرضه شد رو فرموده است. خدا صراحتا در قرآن میفرماد که قسم رو برای کارهای خودتون وسیله قرار ندین. جالبه شنوندگان عزیز بدانن امام باقر ما علیه السلام در یک اتفاقی که برای حضرت در جریان قضاوتی پیش میاد و شخصی از حضرت شکایت میکنه، وقتی حضرت در دادگاه مأمور به قسم خوردن میشه، حضرت میبینه امر دائر بین قسم خوردن یا اینکه اون وجه مالی رو پرداخت کنه، آقا وجه مالی رو پرداخت میکنه. وقتی که قاضی شکایتگونه به حضرت عرض میکنه آقا حق با شما بود، چرا قسم نخوردین؟ آقا میفرماند که این قسم اونقدر عظیم است که من برای امور پیش پا افتاده از او استفاده نمیکنم. خب راهکارهایی داره. ممکنه بعضی بگویند این عادت شده برای ما. اولا یک بدانیم دانستن احکام قسم. قسم خوردن اگر برای امور پیش پا افتاده باشه یا هر امری رو شما قسم بخورید و به اون قسمتون عمل نکنید، تازه اگر این قسم ها دروغ نباشه علیاذ بالله، اگر کسی قسم خورد و عمل نکرد، در کتب رساله مراجع عظام فرمودن باید یا 10 فقیر رو سیر بکنه یا 10 فقیر رو بپوشونه و یا 3 روز روزه بگیره. این حکم سنگین بر شکستن قسم هست. ثانیاً ما قسم خوردن رو برای اعتماد سازی میگیم. خب اگر این اعتماد سازی از طرق دیگه حاصل بشه، طبیعتاً برای هر گفتمون نیازی به قسم خوردن نداریم، یا به واسطه این که میخوایم شک و تردید رو برطرف کنیم. قرآن کریم صراحتاً به ما میگه گمانها بسیاریش گناهه، ان بعض الظن اثم، و از این گمان زنی ها، این پندارها، این شک و شبهه ها انسان ها باید فاصله بگیرن. و خب عامل مهم قسم خوردن زیاد عادت است که ما باید تلاش کنیم این عادت بد رو کنار بگذاریم که برای هر عمل خودمون یا هر گفته خودمون نخواهیم از نام مبارک پروردگار عالم به عنوان تأیید عرائض خودمون استفاده کنیم. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما این توفیق رو بدهد تا اولا صداقت رو پیشه کار خودمون کنیم، ثانیا به همدیگه اعتماد داشته باشیم تا نیازی به قسم